سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا اللهم اغفر لی ما تقربت بهی الیک بلسانی ثم خالفه قلبی ما تقربت بهی الیک بلسانی ثم خالفه قلبی. خیلی اینا زیبا، خیلی زیبا. رو دست نداره این کلمه، وقت انسان خودشو معطل کلمات اینو اون کن، رو دست نداره. اغفر لی ما تقربت بهی الیک بلسانی، مشکل مشکل قلبه، اگر نه زبانی که به جنبه مخالفت قلبی داشته باشه این اثر بخش نیست. ذکر لسانی تا یه حدی آدم رو جلو میبره، ولی مهمون تذکرات قلبیه که انسان مرتب این قلب خودش رو صاف و صاف و صاف کنه به طوری که بشه آینه خدا و آینه ولی خدا. بحث در مورد عرف و سیره بود. ایشان دامت الله العالی فرمودن که تو اون سیره هایی که مستحدثه است، چون به زمان معصوم علیه السلام متصل نیست، این سیره دلیلی بر این که حجت باشد نداریم. دو نمونه که فرمودن، اما مورد سوم کل امثلت تالیت بیع سرقفلیته. حالا این سرقفلیه یه الف و لام بر سرش آمده، مثلا از سرقفلیه. سرقفلیه، این سرقفلی که الان هم تو فارسی هم خیلی به کار میره، تو مغازه هم زدن سرقفلیه مغازه، این تعاریف متعددی دارن. ما اون تعریفی رو عرض میکنیم که حضرت آیت الله عظما دامت الله العالی در این کتاب ناظر به او بیان کردن، همان تعریفی است که جناب آقای دکتر معین تو جلد 2869 فرمودن و جناب آقای دکتر حسن انوری در جلد 5 4149 فرمودن. 4149. منظور از سرقفلی اون ارزش ملکی است، ارزش ملکی که بر اثر سعی و ابتکار و شهرت و جمع آوری مشتری توسط مستأجر در راه کسب و کار در عین مجره به کار گرفته می شود. ببینید، یه وقتی که یه مستأجری یه مغازه رو اجاره میکنه، آدم کاربلدیه، پرتلاشه، کاربلد، مشتری جمع کنه، حالا دیگه میخواد از اینجا بره، میگه اون زمان که من اینجا رو گرفتم اینجا اینقدر برو بیا نداشت، من توانایی داشتم که اینجا رو چیکار کردم؟ شلوغ کردم، جمع‌آوری مشتری کردم، اینجا رو مشهور کردم. حالا دیگه میگن هر جا میخوای مثلا کفش بخری برو فلان مغازه. اینا کار و تلاش من بود، تجربه من بود، کوشش من بود. من اینجا حق و اولویت دارم به خاطر اینکه از این به بعد این مغازه مورد عنایته. حالا که میخوام بلند شم، در مقابل این بلند شدن یه پولی یا از جناب موجر یا از مستأجر دوم میگیرن. ایشون میفرماد این سرقفلیه. خب حالا این پولی که این میگیرد، این به چه دلیل قرار درست باشه؟ حالا تیرم شده راجل، ولی آیا سرقفلی در زمان معصوم علیه السلام موجود بوده؟ قطعا نبوده. فلزا نمیشود به سیره تمسک کرد برای بیع سرقفلی. قد شاء بین الناس ان المستأجر اذا استأجر مكانا و مكث فيه مدتا يثبت له حق الاولویه، به خاطر اون چیزایی که عرض کردیم. و ربما، البته همیشه هم اینجوری نیست که تمام مستأجرهای چنین کاری رو بکنن، و ربما یه وقتایی یأخذ این جناب مستأجر فی مقابل این حق اولویت شیئاً باسم سرقفلیه، حین تخلیته و ترک المکان للغیر. حالا اون غیر میخواد موجر باشد یا میخواد مستأجر دوم باشد. خب اینجا نمیشود برای این سرقفلی تمسک کرد به سیره، چون این سیره است که متصل به زمان معصوم علیه السلام نیست. دومین کارایی عرف تبیین مفهوم است، مفاهیمی که در لسان ادله به کار رفته و این محول شده بیانش و خدمت شما عرض شود که تقریر معناش به دست او. در لسان ادله بی به کار رفته. اجاره بی چیه؟ اجاره چیه؟ اسماء معاملات معمولا این گونه، چون شارع مقدس در اصول میخوانید، ما هم قبلا تو صحیحه هم تقدیم نظر کردیم، بعدن هم مفصلتر در کتب عالیه میخونید، در فقه هم همینطوره که معمولا شارع مقدس در معاملات امضاییه نه تأسیسی. اون چه که بوده امضا کرده، فلذا معمولا اسماء معاملات واسه فهمشون رجوع می شود به همون معنای عرفی. قبل از اینکه عبارات رو بخوانم، چیزی نداره رو خونی می کنیم دست پیش بره، این منابع رو رفقا واسه بحث عرف ببینن. اصول فقه نوین جلد 1308، تسدید الاصول جلد 201. بدائع دیدنیه، بدائع قشنگ بحث کرده. بدائع البحوث جلد 1331، قواعد فقه دیدنیه، واسه مرحوم آیت الله آقای عمید زنجانی رضوان الله تعالی علیه. قواعد فقه قسمت بخش حقوق خصوصیش، چون این کتاب بخش‌های مختلفی داره، جلد یکش 213، حدود 60 صفحه ایشون بحث کرده، مباحث قشنگی کرده، مباحث حقوقی عرف رو هم آورده، چون خود ایشان حقوقدان بود دیگه، مدتی ریاست دانشگاه تهران رو داشتن. المدخل الفقهی العام، اینا دیگه واسه عامه است، جلد 130. اختلاف الاجتهاد و تغیره، صفحه 118 و 281 واسه دکتر محمد عبدالرحمن. المهذب دکتر النمله جلد 3020. العرف عند الاصولیین و اثر و حوف الاحکام الفقهیه، مصطفی محمد رشدی، فقه و مصالح عرفی واسه جناب آقای صابری، این شیعیه. ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آن، که درست بشم اسم این کتاب رو آوردیم، کتابی بسیار خوب داشتنی و با ارزشی، صفحه 268 بحث عرف شده، بقیه آدرس ها انشالله تعالی ساعت بعد. تبعین المفاهیمه، ببینید کتاب رو، اینا چیزی نداره درس پیش بره. الف اذا وقع البیع و الاجارتو، بی اجاره، مثلا احل الله البيع، این در لسان دلیل به کار رفته. اذا وقع البيع و الاجاره و الفاظ معاملات معمولا و ما شابههما موضوعا للحکم الشرعی در لسان ادله ثم شکر فی مدخلیت شیء، خودشون تو مبسوطشون، مبسوط مصحح جلد 3 311 فرمودن یعنی شرطیت و جزئیت، شک کنیم در شرطیت و جزئیت چیزی او مانعیت چیزی در صدق موضوع شرعن. خیلی این شرعن مهمه، شرعن در مقابل عرفن، چون اگر عرفن باشد یه تأثیری دارد، شرعن باشد یه تأثیری دارد. مثلا ببینید، شما شک میکنید آیا برای بی بودن صیغه عربی شرط هست یا خیر؟ تکری عربی باید باشه، بی تو اشترای تو. اینجا آقایون فرمودن شک میکنید آیا شرط هست شرعن؟ آیا مولا چنین شرطی رو گذاشته واسه اینکه بهش بی بگیم اون وقت اثرات بی بار بشه، یا نه شرط نیست؟ من به فارسی هم اگر گفتم خریدم و فروختم این کفایت میکنه. اینجا آقایون میگن احل الله البیع، بیع منظور همون بیع عرفیه، بیع عرفی تمسک میکنیم به اطلاقش، میگیم خب این اگر شارع مقدر چیزی جز بیع عرفی مد نظر داشت، تو بیع عرفی هم عربی بودن شرطیت نداره. تمسک میکنیم به اطلاق بی، میگیم بی ناظر به عرفه. اگر شارع مقدس بی مد نظرش بود سوای از این بی عرفی باید میفرمود. این شارع مقدسی که تو ریسترین چیزای مکروه و مستحب اومده نکاتشو بیان کرده، تمسک به اطلاق میکنیم و میگیم نه شرطیت ندارد. این اثر رو رفقا در بحث صحیح و اعم در بحث معاملات در همین کلاس تقدیم محضر شد. سالی دیگه انشاءالله تعالی تو اصول مرحوم مظفر صفحه 61 میبینیم و بعدش انشاءالله تعالی در مکاسب مرحوم شیخ جلد 3 صفحه 10 بیان میکنن. اونجا مرحوم شیخ میرسن سمت ظاهرو ان لفظ البی لیس له حقیقت شرعیه ولا حقیقت متشرعیه بل هو باق الا معناه العرفی. فلذا اگر اینجا شک کردیم در اینکه آیا مثلا عربیت شرطیت داره، تمسک میکنیم به اطلاق، میگیم نه. ولی اگر شک کردیم عرفن، ببینید ایشون قید شرعن آورد، اون وقت آیا میشه به اطلاق تمسک کرد؟ اینجا دیگه معرکت الآرا از بین اصولین. سال دیگه میبینید مرحوم مظفر میفرماد خیر، اگر شک کردید که عربیت شرط هست عرفن، دیگه نمیشه تمسک کرد به اطلاق. در مباحثه تأمل کنید فی مدخلیت شیء او مانعیت شیء فی صدق الموضوع شرعن، شرعن خیلی مهمه در مقابل عرفن. فصدق العرفی دلیل علا انه هو الموضوع اندشه، صدق عرفی دلیل است بر این که همان معنایی که عرف می فهمد، علا ان معنایی که عرف می فهمد هو الموضوع اندشه، شارم همون رو وضع کرده. چطور؟ از لو کان المعتبر و غیر از لو کان المعتبر و غیر البیع به معنی العرفی، اگر منظور شارع از بیع غیر همین بیع عرفی بود، لما صح من الشارع اهماله، لما صح من الشارع اهماله، صحیح نبود از شارع اهمال اون معنایی که پیش خودش از بی مد نظره. مع تبادر غیره اندل عرف، عرف یه چیز دیگه بفهمه، شارع یه چیز دیگه مد نظر داشته باشه و نگه، امکان نداره. مثل سفر، ببینید سفر رو بیان کرده، چون سفر شرعی با سفر عرفی فرق میکنه. یا مثلا خدمت شما عرض شود که حالا مثال های دیگه ای هم دارم، مثل سرقت. حالا انشالله تعالی میرسیم تو همه مباحث تقدیم محضر میکنیم. سرقت عرف، اگر الان دم در یک کسی ماشینشو پارک کنه، رد کردی بیاد تو ماشینشو ببرن، میگن دزدیدن ماشینشو، ولی شهر به این نمیگه دزدی. رد کردی شهر به این نمیگه دزدی. اون سرقتی که در شهر حدش قطع انگشته اینا نیست. یک کسی تلاش رو گذاشت اینجا، یک کسی اومد برداشت بر، اینو شهر به این نمیگه سرقت. انشالله در فقه پنج میخونه. شهر به اون چیزی میگه سرقت که هر چیزی در حرز خودش باشد. حرز، اون وقت یک کسی بیاد چیکار کند؟ اون حرز رو بشکند ببرد. مثلا اگر طلا رو گذاشت تو اون صندوقچه مخصوص طلا، از اونجا، وگرنه اگر طلا رو گذاشت تو این میز من، شهر به این نمیگه سرقت. ببینید اونجایی که مخالفت داره در مفاهیم با مفاهیم عرفی متفاوته چیکار کرده؟ بیان کرده، اهمال نکرده. از لوکان المعتبر و غیر البعی به معناه العرفی لما سهمن اشار اهمال و معتبادر غیر این معنا عرفن ما لما سهمن اشار اهمال و معتبادر غیرهی و کمال احتمام شاره به بیان الجزئیات من المندوبات و المکروهات. چرا لماسحه؟ چرا لماسحه؟ از دلیل لماسحه از یکون و ترک شاره اقراءن بالجه، فرو بردن مردم از دجه و هازا قبیحون علال حکیم. از یکون و ترکهو، ترک بیان معنا، اقراءن بالجه، فرو بردن مردم از دجه و هو لا یجوز قبیحون علال حکیم. مثال دوم، لو افترضنا الاجمال فی مفهوم القبر او العیب فی المبیعه فیعهال فی صدقه ما الی العرفه. انشالله تعالی در فقه خواهید خواند، بعدن در مکاسب مبسوط دو تا خیار داریم. خیار اقسامی دارد، یکی از خیارات خیار قبر، یکی خیار عیب. قبن چیه؟ که اون وقت اگر کسی مقبون شد بگیم دارای خیار است. عیب چیه؟ تا اگر یک مبیعی معیوب شد بگیم این آقای مشتری خیار عیب داره. خب اینو باید چی تعریف کنم؟ فقها فرمودن اینا تعریفش محولون الال عرف، محولون الال عرف. اون چیزی که عرف میگه این قبن است، اون چیزی که عرف میگه این عیب است. دقت کردید؟ همون معنای عرفیش. فلذا من برای شما مکاسب رو نوشتم. مکاسب جلد 5 صفحه 157. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اونجا تو خیار قبن میفرمان فقها قبن رو اینجور تعریف کردن. فرمودن خدمت شما عرض شود که اگر جناب بایه یملکو ما لهو به ما یزید و علا قیمتهی ما اجهل الاخر، شما یه چیزی رو به یه کسی بفروشی بیش از قیمت خودش، اونم ندانه، میگن مشتری مقبول شد، اون وقت تو اینجا بحث است این به ما یزید و علا قیمتهی، این مایزید و علاقه ایمتی این چی باید تشخیص بده؟ بکر؟ میگن این دست عرف، دست عرف تو هر زمانم متفاوته. اصطلاحا میگن در خیار قبل دو شرط هست. یک، شرط جهل مقبول، وگرنه خودش عالمه داره میخره که خودش اقدام کرده، چه خیار قبل. دو، تفاوت بین قیمت اصل و قیمت فروخته شده فاحش باشد. این فاحش بودن چی باید تشخیص بده؟ میگن عرف. تو هر زمانی، فلذا مرحوم شیخ تو مکاسب به اینجا میرسه، چون زمانشون 20 تومن اینا بوده، مثال 20 تومن میزنه، میگه مثلا اگر جنس 20 تومنی رو کسی فروخت 21 تومن، قرشونه میگه که اینجا قبل نیست صورت گرفته. دقت کردی؟ این تو هر زمانی بر اساس اون زمان فاحش تعریف میشود، به عرف گذاشته میشه. ببینید مکاسب رو، مکاسب جلد 5 صفحه 157 این اصطلاح فقهاه و جلد 5 صفحه 169 فاحشه. میفرماید منظور از فاحش مالا یتسامح الناس بمثله، فلذا تو هر زمانی فهم میکنه. این دست عرف داده. یا ای مکاسب جلد 5 355 عیب چیه؟ تعریف عیب چیه؟ بعضی از فقها اینجور تعریف کردن، فرمودن خروج از مجرا طبیعی را عیب گویند. میگن بدید دست عرف، میگن یه چیزی اگر از اون مجرای اولیه خودش، طبیعت اولیه خودش خارج بشه میشه عیب. ولی مرحوم شیخ این تعبیر رو نمیپسنده، خودش تعبیر مرحوم علامه حلی رو میپسنده. خودشان صفحه 363 الاولا فی تعریف عیب اون چیزیست که علامه رضوان الله تعالی علیه در قواعدش فرموده و در تحریرش فرموده. چی فرموده؟ اینجوری انه نقصن فل این او زیادتون فل این که تقتضی ان نقیست المالیه فی عادات تجار. تو هر زمان بر اساس این است که وقتی دست کسایی که اهل تجارتن خبره بازارن میدی، میگه این درش نقص مالی صورت گرفته. قد کردی نقص مالی؟ این تعریف با اون تعریف فرق میکنه. اون تعریف اول میگفت خروج از مجرای طبیعی عیب است، ولی این تعریف میگه نه، نقص مالی که خبره از آقایون اهل بازار فی عادات تجار اونا بگن این عیب است. من یه نمونه شو شاید هم حوصله کنم، دو نمونه شو با شما بگم. ببینید مثلا تو همون بحث این بحث هست، عبد خسی، عبد خسی اگر بخواید تعریف اول رو بگیرید از مجرای طبیعی خودش خارج شده، از مجرای طبیعی خودش خارج شده، یا خسی واسه رفقا روشنه دیگه. دیگه حالا من کلمات رو ترجمه کردم، یه خود از منم بر نمیاد، اینا افراد خاصش باید دست کنن، کسایی که فقه 4 و 5 درس میدن. خدمت شما هر شبات که خسی چی بگم؟ ها حالا مثلا باشه شما هم اکردی. حالا به قول آقا این از مجرای طبیعی خودش خارج شده، بنابر قول اولین عیبه، ولی بنابر قول دومی عیب نیست، به خاطر اینکه اتفاقا عبد خسی نه تنها نقص مالیت پیدا نمی کند که اتفاقا به درد خونه هاشون می خورد. عبد خسی قیمتش در بازار بالاتر بود. از نظر تعریف مرحوم شیخ انصاری عیب نیست، خیار عیب ندارد مشتری. از تعریف اولی که ادعی از فقها کردن این میشه عیب، خیار عیب داره، اثرات داره. اینها کدوم رو بگیریم؟ آیا بیانی که مرحوم شیخ از عرف میفهمه یا بیانی که اون آقایون فهمیدن؟ اتفاقا اونجا یه بحثی رو میخونید، مرسله سیاری اومد پیش یکی از علمای عامه، گفت من عمه ای رو خریدم که بر آنش مو ندارد. گفت این که خوبه که همه دنبال این است که ازاله بکنن، تو اون وقت اومدی میپرسی من خیار عیب دارم، این که خیلی خوبه. بعد اونم تو جواب گیر کرد، دقت کرد که نداشتن مو بر آنه اصلا نرویده، آیا این عیبه یا عیب نیست؟ بنابر تعریفی که میگه خروج از مجرای طبیعی، خب این خروج از مجرای طبیعیه، این عیبه. بنابر اون تعریفی که مثل مرحوم شیخ، این اتفاق قیمتش بالاتره، فلذا خدمت شما این عیب نیست. و نمونهای دیگه که دیگه حالا من اینجا بحث فقهی ندارم. لبسترد نل اجمال فی مفهوم القم اول عیب فی مبی فیعال و فی صدق هما الال او من مقداش در این مسئله. قال المحقق الاردبیلی رضوان الله تعالی علیه، این آقایون حساسن که در اصول و فقه بنویسن محقق، تا اینکه کسی فقط به مرحوم اردبیلی رضوان الله تعالی علیه به مقدسیتش فکر نکند. اینا محقق بودن بعد مقدس شدن، دقت کرد، فلذا قابل اعتنا هستند. آقای بهجت قبل از این که مقدس باشد محقق است و خدا میدونه که چهره آقای بهجت شناخته نشد. کتاباش نشون میده فرق ایشان رو با دیگر، خدا میدونه. بی خود نبود حضرت آیت الله عظما، آقای مشکینی، آقای جوادی، آقای مصباح، آقای خرازی، اینا هم گفتن اعلم است. کتاباش آدم باید ببینه و بفهمه ایشون کجا، آقایون دیگه کجا، رضوان الله تعالی. ولی ما فقط نگاه میکنیم به آقای بهجت، نمازش فلان، چون اون بود شد اون، چون استادش اصفهانی بود، محقق بود، محقق اصفهانی، بعد شد مقدس اصفهانی. قال المحقق الاردبیلی، اگر کسی که محقق نباشد مقدس، من که تو کتم نمیره. قال المحقق، مگه شذوذات، به تعبیر آیت الله جواد، اینا شذوذات عالمن. یه کسی بشه شیخ رجب علی خیاط مثلا، رضوان الله تعالی، و یعنی راه طبیعی محقق شدن است ثم مقدس شدن است، جز این راه نیست. فقط یا خودش منحرفه یا دیگران رو به انحراف میکشونه. قال المحقق الاردبیلی، ایشون تو همین بحث پایین آدرس داده، جلد 8 صفحه 304، سرور فاضل عزیزم جناب آقای دهقان اینو تحقیق کردن برای من، جلد 8 403 است، این چاپ جامعه مدرسین، نه 304، 403 این مطلبه. دقت کردید؟ اونجا اتفاقا مجمع الفائدت و البرهان، لابد دیگه تا الان رجوع کردید دیگه، اونجا ببینید این فقیه چه کرده تا تونسته مخالفت با مشهور، دقت کردید، بنای مخالفت با مشهور و مقدس اردبیلی آنچنان گذاشت که دیگه بعدها بعضی از شاگردان جرأت پیدا کردن هی مخالفت. این کتاب پر از مخالفت با مشهوره. ببینید اینا رو نباید شما ول کنید. مجمع الفائدت و البرهان، شرح ارشاد الاذهان علامه حلی رضوان الله تعالی، اونجا ایشون تو همین بحث خیار قبل که عبارت به بود، دقت کردید، اونجا اینجوری می نویسته انما یثبت، و بعد قبلشو بخوانم تا این عبارت که ایشون ناقص آورده مشخص بشه به کجا میخوره. انما یثبت برای مقبول خیار قبل به شرطین، دو تا شرط میخواد، از زیادت و نقیصت الفاحشتین، هم که شیخ انصاری خوندیم، از زیادت و نقیصت الفاحشتین اللتین لا یتقابن الناس به مثله ما، اونی که مردم راجع بهش مسامحه نمی کنن. ببینید باز ایشون دارد لا یتقابن الناس به مثله ما وقت العقل والحد فی ذلک، این فاحش رو کی باید تشخیص بده؟ والحد فی ذلک العرف، عرف باید تشخیص بده. از اینجا به بعدش تو عبارت اومده، تو عبارت لما قد تقرر فی الشرع، چون در شرع تثبیت شده. ببینید نسبت هم میده مقدس اردبیلی به اینکه تو شرع، این فی الشرع خیلی بار داره، لما تقرر فی الشرع انما لم یثبت له الوضع الشرعی یحال الی العرف، چیزی که وضع شرعی ندارد، حقیقت شرعی ندارد، حقیقت متشرعی ندارد، وضع شرعی ندارد، تو فهم معناش میفرسیم سراغ او، احاله داده میشه به او. یحالو الال او، چطور یحالو الال او؟ جریان علال عادت المعهوده، خب همین کارو میکنن دیگه مردم. میگن این که معنای مشخصی از طرف شارع برای ما نرسیده، لابد همینی که خودمون میفهمیم امضا شده. جریان علال عادت المعهودت من رد ناس الى عرف خودشان، مطالب رو به عرف خودشان رد میکنن. جیم لب افترزن الاجمال فی حد القنا، دوباره اینو هم در فقه سه میخوانید هم در مکاسب. حالا بگید قنا چه ربطی به مکاسب داره؟ ربط داره، دقت کرد. حالا اونجا اساتی ببینید مکاسب رو، مکاسب جلد 1 291، خدا میدونه قنا چه معرکت الآرای از اول بوده. بعضیا الان یه چیزایی میگن، من یه دفعه توی ماشین نشستم، اینکه امروز نشده که قناع اختلاف بعدش هم به یه بند خدا انسان ببندد و شروع کند به اشکال. این از اول اختلافات بوده. که همین مکاسب رو ببینید، همینجا مرحوم شیخ ببینید اقوال رو شما میارن چه اختلافی بوده، از چه حد تا چه حد. لفرزا بعضی ها معتقدن همین کتابی که نوشتید کوشش اصلا اونی که اونو نوشتید ها جناب جا من خوندم، آها سیر تطور، اینو روش خط زدم بنده خدا حق داشته ننوشت، سیر تطور فقه اجتهادی در بستر زمان، چون جلدشو یادم رفت و بنویسم جلد یک یا دوه، فعلا روش خط کشیدم که ننویسن. اونجا ایشون جناب آیت الله جناتی میفرمان قناع از چیزایی نیست که به دست عرف بسپاری. فلذا تو این مثال ایشون با آی سبحانی مخالفن. آی سبحانی رو مثال آوردن هر چی که عرف بگوید قناع، ولو اینکه ترجیح نداشته باشد، ولو اینکه طرب نداشته باشد، عرف میگه قناع، این قناعست، حکم حرمت برش بار میشه. ولی ایشون میفرماد نه، و البته خودش هم که میدانید دیگه چه انذاری داره. لوافترضنا الاجمال فی حد القناع فالمرجع هو العرف، مخالف دارد این. تو همین کتاب انشالله آدرسشو دادم میتونید ببینید. فکل ما یسمى بالقناع عرفا فهو حرام و ان لم یشتمل علی ترجیح، ولی بعضی هم حرفو ندارن میگن صوت مشتمل بر ترجیح و طرب، بعضی هم میگن نه فقط ترجیح نیاز به طرب نیست، بعضی هم میگن فقط طرب نیاز به ترجیح نیست. اختلافاتی است از اول هم بوده بین فقها. و این لم یشتمل علت ترجیح ولا علت طرب، تا اونجایی که اون بزرگوار رضوان الله تعالی علیه میفرمود زنگ ساعت هم این قناع استفاده نمیکرد. اینا بعضی هاشون اینجور بودن. و این لم یشتمل علت ترجیح ولا علت طرب، الان شما فتاوای آیت الله اعظم گلپایگانی رو ببینید تو موضوع قناع، ببینید چه فتاواییه. یکی از آقایون نرم که یه وقتی مرحوم آیت الله عظمى بهجت میخواست بیاد حرم، بعد تو حرم داشتن شیپور میزدن، برگشت شیپور رو که میزدن برگشت. و این لم یشتمل علت ترجیح ولا علت طرف، بی خود که کسی آقای بهجت نمیشه که دقیقه خب چرا من نمیشم بهجت. یقول و صاحب و مفتاح الکرام، اینم کتابه، از مفتاح الکرامه رفقا قفلت نکنید. مفتاح الکرامه واقعا سید عاملی رضوان الله تعالی علیه زحمت کشیده، واقعا کتابه. من اگر فقه بگم این از کتابایی که هر روز طلبه باید تو کلاس بشنوه، این کتابه. یقول و صاحب و مفتاح الکرامه رضوان الله تعالی علیه، سید عاملی، شرح قواعد علامه، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد للعلامه، ایشون اونجا فرموده. حالا من نمیدونم حضرت آیت الله عظما دام ذله زیر جیم چرا اینو آورده، اینو من نفهمیدم. جیم بحث سر قنا بود، کلام صاحب مفتاح الکرامه تو این چاپ جامع مدرسین همین فاضل عزیزم زحمت کشیدن، این جلد 4 229 اون رحلیای قدیمیشه، تو جامع مدرسین جلد 13 صفحه 34 دامت توفیقاتو خدمت شما هر شاید. اونجا مطلب آمده، این بحثی که اونجا آمده تو بحث بیعه، دقت کردی؟ تو بحث مکیل و موضوع که کیل و وزن میدانید که در شرایط ربوی شدن یک معامله یکی از شرایطش آن است که مبیع مکیل یا موزون باشد. با کیل بفروشنش، با وزن. اون وقت اگر سمن با مسمن اختلاف در کمیت داشت میگن این معامله ربوی است، حرامه. اکید حرام. اون وقت ایشون اونجا بحث کنه منظور از مکیل و موزون، مکیل و موزون کیل، کدام کیل، کدام وزن. میگه اول کیل و وزن زمان شاره، زمان شاره. اگر چیزی در زمان شاره مکیل بود، بعد الان باش معامله مکیل بشه. اگر چیزی در زمان شاره موزون بود،
چون روایات اول باید زمان صدور رو بگیره، اخبار اول باید زمان صدور رو بگیره. معصوم علیه السلام ناظر به زمان خودش قطعا حرف زده، علاوه بر این که زمانهای آینده. خب اگر چیزی مکیل شد در زمان شارع، موضوع شد در زمان شارع اون، ولی اگر نتونستیم بفهمیم که آیا این در زمان شارع مکیل و موضوع بودن، بعد وارد زمان و عرف خدمت شما عرض شود که عرف حالی میشیم در مقابل عرف زمان شارع. دقت کرد؟ این بحث مربوط به اونجاست، بحث سر قنا نیست. من نمیدم از تایی تو لازمه این وسط این چی بوده اینجا آوردن. خوبه بس اینکه بحث در این است که به عرف رجوع میکنیم، ولی از مباحث جیم نیست. یقول و صاحب و مفتاح الکرامه، این بقیهش هم تو مفتاح الکرامه دیدنیه، عباراتی دارد واقعا به درد این بحث میخوره. المستفاد و من قواعد حضرات فقها حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار علا عرف الاخبار، عرف اهل بیت علیهم السلام. فما علم حاله فی عرفه، اون لفظی که فهمیده شود حالش در عرف اخبار، جرى الحكم بذلک علیه، جریان پیدا می کند حکم به اون عرف، به عرف اخبار، علیه علا اون ما علم، مطابق با همون رفتار می کنید. و ما لم یعلم، لفظی که فهمیده نشود، یرجع فیه الال عرف العام، در مقابل عرف شارع، به عرف عام. البته بعضی ها گفتن عرف خاص نه عرف عام، بعضی ها گفتن عرف خاص الخاص، فقط عرف متبایعن. فلذا اول بحث عرض کردم یه بحثی که پشت این بحث باید انجام بشه اینه که کدام عرف. این هم جا داره، البته که تو این کتاب اینا بحث نشده، رفقایی که اهل تحقیق میتونن تو همین آدرس ببینن. علاوه بر این آدرس مکاسب جلد 4226 اینا بحث شده، جواهر جلد 22427 اینا بحث شده، رفقا میتونن اونجا ببینن. و ما لم یعلم یرجع فیه الى العرف العام کما بین فی الاصول، توی اون خدمت شما از چاپ جامع مدرسین این زیر کما بین فی الاصول در حاشیه نوشته لم نأثر علی، ما پیدا نکردیم کجای اصول آقایون بحث کردن. خب چرا دیگه بحث کردن دیگه، اینو تا حقیقت شرعیه، حقیقت متشرعی و حقیقت عرفی ها آیان بحث کردن. دقت کردی؟ کما بوینا فلوشون این مفتاح الکرامه، قد و قامتشون انسان بشناسه، تو که همینجور که نمیپراند که. کما بوینا فلوشون بفرم. بله تو بعضی از موارد عرض کردیم دیگه، همینجا شما آدرسایی که دادم ببینید، جواهر رو، جواهر مکاسب، همین قسمت خدمت شما مفتاح الکرامه، حدائق و ناظره شیخ یوسف بهرانی رضوان الله تعالی علیه و مجمع الفائدت و البرهان، ذیل همین بحث مکیل و موضوع ببینید اختلافی است که فقها دارند در اینکه کدام عرف و هر کدوم با ادله خودشون. همه قائل نیستن که در تمام موارد اول عرف شارع. تازه یه بحث دیگه هم هست، دوباره اینم بحثه، عرف شارع، کدام عرف شارع؟ حتی اگر سائل شامی بود، با اونجایی که سائل کوفی بود، عرف شامی یعنی عرف سائل، اینم قائل داره، این دیگه زیبتره. عرف زمان شارع منتها ناظر به عرف سائل، چون بعضی از موارد بین سائلها عرفاشون فرق میکرد. خب امام علیه السلام به او وقتی میگفت مطابق با عرف خودت عمل کن، یعنی عرف شامی یا عرف کوفی؟ این هم بین فقها اینا بحثایی است که عرض کردم یه دریچه کوچیکی است که ایشان دام از الله العالی بالحق تو ارشاد متوجه شده. بعد شما تو درسای خارج این بحث رو نمیبینید، دیدید که تو آدرسا چرا اصول فقه نوین جناب آقای عراقی دام از الله العالی، آیت الله عراقی رئیس تقریب، ببینید ایشون متوجه شده بعد بحث کنه. منتها نه به این ریزی که حتی شما تو الموجز میبینید. بهترینش بدایع البهوث، این تبدیل الاصول فقط همین بحث سیره متشرع و سیره شرعی است، اونم ذیل بحث حجیت خبر واحد. اینا هنرهای آیت الله عظم سبحانیه که دیده اینا رو نیازه، تو اونجا مطرح کرده، این آقایون مهذبین هم به حق برداشتن آوردن. جاش جای خوبی نبود ولی مطلبش مطلب خوبی. حالا دیگه ریزش رو که آقای صلواتی ما بخوایم معطل اونا بشیم که دیگه مولا جان آقا جان اون وقت باید تا آخر خدمت شما شهریور درس بخونیم. یقول الامام الخمینی صلوات بر
محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد
رضوان الله تعالی علیه. اما رجوع الی العرف فی تشخیص الموضوع والعنوان فصحیح لا محیث عنه، چاره نیست، باید رجوع کنید، باید بپذیرید. اذا کان الموضوع مأخوذا فی دلیل لفظی، تو لسان دلیل میبینید بی به کار رفته، خب کدام بی؟ باید رجوع کنید به عرف. اذا کان الموضوع مأخوذا فی دلیل لفظی او معقد الاجماع، معقد اجماع یعنی چی؟ انشالله تعالی اجماع رو میرسیم. البته تو اونجا دیگه معقد اجماع نداریم، چون اجماع هم بحثیست بسیار مبسوط. معقد اجماع، معقد یعنی نشیمنگاه دیگه، نشیمنگاه یعنی اونجایی که اون چیزی که اجماع بهش تکیه میدهد، اون عبارت واحدی را که در قالب لفظ مجمعین بیان میکنن، وگرنه خود اجماع دلیل لبیه نه دلیل لفظی. اتکردی؟ فلسه اصلا از اجماع خودش نمیشه اطلاق گیری کرد، چون لفظ نداره که اطلاق بگیری، ولی از معقد اجماع چون از مقوله لفظه، اون عبارت واحدی رو که همه مجمعین اون مطلب مورد اجماعشون با اون بیان کردن، به اون میگن معقد الاجماع. خب اگر تو اونجا یه لفظی به کار رفته، ببینید باید کجا بفهمید، یا از عرف باید بفهمید. اذا کان الموضوع مأخوذا فی دلیل لفظی او معقد الاجماع تمام. سوم تشخیص مصادیق، البته اینم ربطی به غنا نداشت، دقت کردید، فقط یه بحث کلی بود. تشخیص المصادیق، یه وقتی مفهوم روشنه، مورد المفهوم مشخص نیست، مورد المفهوم که اصطلاحا بهش میگیم مصداق، اینجا اگر از طرف شرع چیزی روشن نشده باشد، اینجا احاله دادن فقها به چی؟ آقا او واسه تشخیص مصادیق یعنی موارد المفهوم، مفهوم مشخص باید توی مصادیقش ببینیم عرف به این اون عنوان رو بار میکند یا نه. قد اتخذ الشرع مفاهیم کثیرتن و جعلها موضوعا لأحکام فتیممو سعیدن طیبا. صفحه 18 خوندیم. سعید مفهومش چیه؟ اختلاف بود، بعضی ها گفتن مطلق وجه عرض، بعضی ها گفتن ترا، اون اختلاف در مفهوم بود که صفحه 18 خوندیم، رد کردیم. ولی یه وقتی میدانن که سعید یعنی ترا، مفهومش روشنه، ولی نمیدونن مثلا سنگی که ریز شده کوبیده شده اینم تراب هست یا نه، این مصداق تراب هست یا نه، تا بشه باش تیمم بکنن و تیمم و سعیدن تیگه با. خب اینجا میگم بری سراغ عرف، ببینید عرف به این تراب میگه یا به این تراب نمیگه. و جعلها موضوعا لأحکام ولیکن ربما یعرض الاجمال علی مصادیق اون مفاهیم و یتردد و بین کون شیء مصداقا برای اون مفاهیم اولا. اینجا رجوع میکنیم به عرف، مثل وطن، فرض بفرمایید مثلا معنای وطن مشخصه ولی تو مصداق وطن اختلافه، شما لابد این مبتلا بهتون بوده دیگه، خودمون مبتلا بهمون بود اون زمان که اومدیم خون اتکاری. وطن به کجا میگن؟ یعنی تعریف مشخص، منتها آیا بعضی از موارد مصادیق وطن هستن یا نه؟ مثل چی آقا؟ من یادم یه جا تبلیغ رفته بودم خدمت شما، مرز ترکمنستان، اونجا رفته بودم تبلیغ دو سال پیش، اینا صبح باید کارکنا منزلشون یه جا بود 40 کیلومتر اتوبوس میومد دنبالشون تا میرسیدن به مرز اونجا بیان کار بکنن. خب حالا وطن اینا کجا حساب میشه؟ آیا محل سکونتشون یا محل کارشون؟ یا محل تولدشون؟ یادم آیت الله عظما آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمود کسی که قصد توطن دائم ندارد ولو 50 سال در قم بماند نمیتونه قم رو وطن دوم بکنه. ولی بعضی ها میگه میتونه وطن دوم بکنه. بلکه وطن دوم بکنه. ایشون میگه قصد توطن دائم، شما آمدید قم بعد قم رو توطن دائم کنید. البته اگر مشکلی پیش آمد هیچی، ولی فعلا قصد شما بر ماندن دائم باشد تا بتونید قم رو وطن دوم کنید، آثار احکام برش بار بکنید. ولی بعضی ها میگن نه، ببینید تو مصادیقش اختلافه. و هازا کلوطن و سعید، سعید رو مثال زدم دوستان. این سعید رو یه وقتی یه کسی به خورد شما تو بیانش اینجوری نده که آیا نمیدانیم، آیا مطلق وجه الارض یا تورا. اون که وارد دو میشه، دقت کردی تشخیص مفهوم اینجا فرض آن است که از مفهوم فارغ شدیم تو مصداق گیریم. دقت کردی سعید فهمیدیم تورا است، حالا شک میکنیم که مثلا آیا سنگ ریز شده کوبیده شده اینم تراب محسوب میشه یا نه، میریم سراغ حفر. مفازه صحرای بدون خدمت شما آب و علف، این تو مصادیقش فقها اختلاف کردن که به کجا میگن مفازه صحرای بدون آب و علف. معدن رو انشالله تعالی در همین فقه خواهید خون. خب میدونید معدن احکامی دارد در فقه اسلامی، البته مستحضرید که معدن اسم مکانه، ولی منظور فقها از معدن اسم مکان نیست، منظور حاله نه محل. دقت کردی اون چیزایی که داخل معدن است، به تعبیر خودشون الاعیان الموجودت و فلعرض فی بطنها او ظاهرا، نه خود همین چیزی که اسم مکانه. خب حالا مثلا یه کسی به شما بگه این مثالیست که خودشون دامز الله العالی در مبسوط زدن، مبسوط جلد 3 312، تین احمر خاک قرمز، آیا این معدن حساب میشه؟ ما معمولا وقتی میگیم معدن مثلا معدن سرب، معدن مس، معدن اینا، ولی خاک قرمز هم معدن حساب میشه تا احکام معدن برش بیاد که تین الاحمر. یا بعضی گفتن مثلا نفت معدن حساب میشه یا نه، میگن اینا برید سراغ عرف ببینید عرف به اینا میگه معدن یا نمیگه معدن. و الارض المواد، ارض مواد رو انشالله تعالی در مکاسب خواهید خون. تو اونجا تو شروط عوضن میگن یکی از شروط عوضن آن است که خدمت شما مالیت داشته باشد. به تبع اون بحث هم در شرح لمعه مبسوط در مکاسب وارد اقسام الارض میشن. اکردی میگن ارض یا موات یا آمره، به قول شماها یا بایره یا آباده. اون وقت خود هر کدوم اینا بالاصاله دارد بالعرض دارد احکام خاص خود. مستحضرید که زمین موات این از انفال ملک امام علیه السلام. خب تشخیص مصداقش مهمه، خب اگر ملک امام باشد مثلا میشه خرید و فروش کرد، احکامش چجوری میشه؟ وقت تو تشخیص مصادیق این ارض مواد میگن برید سراغ عرف. ببینید مکاسب رو، مکاسب جلد 4 صفحه 12، اونجا مرحوم شیخ نوشتن یا مواد یا آمره است. مواد به ان لم تکن مسبوغتن بالاماره، مسبوغ به اماره نباشه. خب تو بعضی از مصادیقش فقها اختلاف کردن، هم گفتن واسه تشخیص مصداق برید سراغ عرف ببینید به این مواد گفته میشود یا گفته نمیشود. الی غیر ذلک، مثل چی؟ مثل مثالی که خودشون تو مبسوط زدن جلد 3 312، مثل همین حرزی که گفتم، حرز تو بحث سرقه میدانیم برای طلا مثلا اون جعبه طلا حرز هست، ولی اگر یه خانومی گذاشت تو کمد دیواری قفل کرد بعدش اومد در اتاقم قفل کرد، آیا این هم حرص حساب میشه یا نه؟ چون وقت اگر حرص حساب بشه یک کسی اومد برد بشه دزدی، حکم قطع انگشت بیا، یا حرص حساب نشه حکم قطع انگشت نیا. اینا رو برنگم برید سراغ قفل. ببینید با مثلا درب بسته اتاقی که درش قفل شده با این هم معامله حرص میکند یا با این معامله حرص نمیکند. الا غیر ذالک من الموضوعات التي ربما يشك الفقيه في مصادیقها فيكون العرف هو المرجع في تطبيقها على موردها. بعضی از آقایان فرمودند برگشت 3 به 2 است. لطفاً در مباحثه دقت کنید روی این کلام. آیا این کلام درست است یا نه؟ فرمودند هیچ ترددی در تشخیص مصداق نیست الا اینکه برمیگردد به تردد در مفهوم. با این نکاتی که من عرض کردم ببینید این بیان درست است یا این بیان درست نیست. چهارم، حل الاجمالات فی ظل الاعراف الخاصه. ایشان دام از ظله العالی در مبسوط اسم اینو عوض کردن. اونجا دیگه ارشاد این تیتره ولی مبسوط جلد 3 310 اینجوری کردن. استخدام الاعراف، خاصه شو برداشتن، استخدام الاعراف فی کشف مقاصد المتکلم. تیتر این بحث رو اینجوری کردن، حل الاجمالات در سایه اعراف خاصه. دقیقی اعراف خاصه. ببینید ان لكل قوم و بلد اعرافا خاصه به هر کسی. الان شما همین تخم مرغ رو ببینید، تخم مرغ رو معمولا در قم وزنی میفروشن ولی در تهران وزنی نمیفروشن، دانه میفروشن. فلذا در تهران این بحث ربا مطرح نمیشه ولی در قم بحث ربا مطرح. دقت کردید؟ 6 تا تخم مرغ رو با 7 تا تخم مرغ، در قم این رباست ولی در تهران این ربا حساب نمیشه. اعراف خاصه عرفا اینا هم همه رو بحث کردن، فقها پذیرفتن. ان لكل قوم و بلد اعرافا خاصتن بهم یتعاملون در چارچوب این اعراف فی اطارها و یتفقون علی ذوعها فی کافت العقود و الایقاعات. به سازش میرسن در پرتو این اعراف در کافه عقود و ایقاعات، در همه عقود و ایقاعات با هم دیگه سازش میکنن. اون وقت فلذا اگر یه جای بینشون تنازع بشه میگن بریم ببینیم عرف چی میگه. فهذه الاعراف تشکل قرینه حالیه لحل کثیر من الاجمالات المتوهمه فی اقوالهم و افعالهم و نقدم نمازجا منها. چند تا نمونه واسه تون نقل میکنید. حالا نمونه هاشو انشالله میذارم ساعت 5 به فضل الهی. مثلا تو اون تشخیص مصادیق همین امروز ببینید مبتلا بهه. الان خونه ای که میفروشن بعضی جاها میگن منظور از خانه بیت همراه کولره، همراه خدمت شما هر شود که آب گرم کنه، کابینته. بعد کردی ها چیکار کنیم اگر اختلاف شد؟ میگه اینجا برو سراغ عرف. ببین عرف وقتی میگه خونه رو فروختم اینا هم جزوش هست یا جزوش نیست؟ میتونی ورداری ببینی یا نمیتونی ورداری؟ الان بعضیا جدیدن میگن پردم جزشه. حالا ببینیم، بعد ببینیم عرف میپسنده یا عرف نمیپسنده. ممکنه عرف یه شهری بپسندد، عرف یه شهری نپسندد. اون وقت اگر عرف اون شهر پسندید باید مطابق با عرف همون شهر پردر هم چیکار کند؟ آقا بایه بذارد. اینا چیزایی نیستش که یه روز و دو روز و یه جا و دو جا، مرتب کثرت استفاده دارد. استغفر الله و الحمد لله.